خداوندا، تهی دست گدایان بی عطای تو چه کنند؟ دلهای پریشان بی عنایت تو چه کنند؟ خست دلان را اگر مرهم مرحمتت نباشد، با غم خستگی چه باید کنند؟
نفس نفس به یادتم، بدون تو میمیرم، قدم قدم هر جا میرم سراغ تو میگیرم. دلم میخواد بهت بگم، هنوز بهت مدیونم، با گریه هم با خنده هم برای تو میخونم. از تنهایی پریشونم، به تو سرد زندگی، دنیا ما با تو میسازم، اینجا یا هر جا بگی. یخ میزنم وقتی دستام از دست جدا، تنها نذار تو این زمونه حتی یک لحظه خدا.
هر وقت میخواین با خدا حرف بزنی نماز بخون، نماز مستحبی پشو بخون. حدیث داره اگر آدم وضوش باطل شه وضو نگیره، جفا کرده. اگر وضو بگیره دو رکعت نماز مستحبی نخونه، جفا کرده. اگر دو رکعت نماز مستحبی بخونه دستشو بلند نکنه، حاجت از خدا نگیره، جفا کرده. اگر خدا حاجت اینو نده، خدا جفا کرده. خدا میگه من خدای جفاکار نیستم، یعنی حاجتو میدم، حاجتو میدم. لذا در زیل این آیه حدیث هست وستعینو به صبر و صلاح، قرآن آیه داره. یعنی هر وقت گرفتار شدی دو رکعت نماز بخون، دستو بلند کن از خدا بخون. گر گدا کاهل بود تقصیر صاحبخانه چیست؟ ما تنبلیم، حاجت نمیگیریم از خدا. دستمون رو بلند کنیم، گدایی کنیم، هی به خدا بگیم خدا بده. اگه سلا باشه خدا میده.
شبی از کبیر ماران شدم، شدم تا به کوه فاران شدم، زمین تفت نار کفته شدم، جوی باد بوی باران شدم.
اگر از سر معرفتت نبخشی، شور بختان پشیمان به کجا رود؟ خدای مهربان، اگر تو تنها عمل پاک دلان را میپذیری، جگر خستگان تیر جان به که پناه برد؟ و اگر اولیا را مقرب می‌دانی و به وصال می‌رسانی، سوختگان دیگر با غم جدایی تو چگونه سر کنند؟
ای خدا خوشانه عشق را نالان مکان، باقی جان را تازه.
عاشقان، عاشقان پنجره باز است از آن میگویند، عاشقان عاشقان پنجره باز است از آن میگویند، قبله هم سمت نماز است از آن میگویند،
قبله هم سمت نماز است از آن میگویند.
در این لحظه گوش دل و جان می سپاریم به تلاوت آیات 53 تا 60 سوره مبارکه غافر با صدای استاد شهریار پرهیزگار.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد آتینا موسی الهدی و اورثنا بنی اسرائیل الكتاب هدی و ذکرا لأولی الالباب. فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون. إن ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون يخبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين صدق الله العلي العظيم.
بسلم السلام میخواند خدا در این لحظه یک قدم مانده تا حضرت دوست از آن مغرب به افق تهران از رادیو سلامت با صدای استاد حسین صبحدل.
بسم الله الرحمن الرحیم اللهم کن ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
خدا جان به لب آمدگان را از سر عنایتت دستگیر، که جز تو کسی نیست دستگیر.
قلم به دست گرفتم، خدا خدا بنویسم، به خاطر اگر چش که ندامن امان نمیدادم، ما خدا کند بتوانم که نام را
السلام عليك يا سيدنا المظلوم.
السلام عليك يا أبا عبد الله.
يا أبا عبد الله.
سفر عشق.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما همراهان عزیز، شما عزیزانی که انشاءالله سفر اربعین رو در پیش دارید و دوست دارید خاطرات، تجربیات و دریافتهایی که از این سفر نورانی داشتید رو به دیگران منتقل بکنید. ما در این برنامه میخواییم در گفتگو با آقای آذرباد که اولا سلام عرض میکنم خدمت ایشون.
من هم خدمت شما و خدمت مخاطبان خوب برنامه سلام عرض میکنم، در خدمتتون هستم.
ویژگی های یک سفرنامه خوب رو چگونه ارزیابی میکنید؟
بله، عارضم به حضورتون که اولین ویژگی یک سفرنامه خوب اینه که سوژه های خوبی داره. و وقتی شما میخونید میگید ای چه جالب، من اینا رو نمیدونستم، هم اطلاعاتم بالا میره هم برام جذابیت داره. حالا ممکنه که مثلا مخاطب ما بگه که من چجوری میتونم سوژه پیدا بکنم. اولندش که به صورت قانون کلیش اینه که همه چیز سوژه است، اصلا شما نمیتونید بگید یه چیزی سوژه نیست یه چیزی سوژه هست. آن چیزی رو که یک مسئله رو سوژه تر اصطلاح هم میکنه یا جذاب ترش میکنه نوع نگاه و مسئله ماست. یعنی از اون لحظه‌ای که ما تصمیم میگیریم من میخوام زائر امام حسین در ایام اربعین بشم و زیارت اربعین برم، تا اون لحظه‌ای که بر میگردم و آرام میگیرم و مستقر میشم در خانه، این برای من میشه چی؟ سوژه. اگر من آدمی باشم که دغدغه داشته باشم، اصطلاحا نگاه داشته باشم، چیزهای مختلف میتونه برای من چی؟ سوژه محور باشه. اون مأمور نیروی انتظامی توی مرزبانی، نیروی مرزبانی، اون میشه یه سوژه. دوباره من تو مسیر کربلا دارم پیاده میرم، تمام موکبدارها، همراهان من، همه اینا سوژن. یعنی هر اتفاقی که بیفته من میتونم بنویسم، ولی باید بین فکر کنم که این اتفاق قراره چه دردی و چه مسئله‌ای از مسائل رو من رو حل کنه، من قراره با گفتن اینها چه پیامی رو منتقل بکنم. صرف این که این اتفاق جذاب، حالا ممکنه عواطف و احساسات ما رو هم درگیر کنه، حالا ممکنه ما رو بگریاند یا بخنداند یا حالا هر اتفاق دیگه‌ای که باشه، در این اینکه اینها ممکنه باشه و توشن پررنگه، ولی باید تو پشت صحنه‌ش ببینم که خب حالا من اینو دارم میگم چه مسئله‌ای داره. مثلا یه خانومی شروع می‌کنن به زیارت اربعین، خب زیارت اربعین رفتن، پیاده روی اربعین برای یه خانم یه مسائلی رو داره، برای یه آقای مسائل دیگه‌ای داره. اون خانم اگه فرزند داشته باشه یه دغدغه‌هایی داره، اگه یه خانومی باشه که فرزند نداشته باشه یا تو مجرد باشه دوباره چی؟ یه مسئله دیگه‌ای داره. من به عنوان مثلا یه کارمند، یه دانشجو، یه دانش آموز، یه شاغل در حیطه شغل آزاد، دوباره چی؟ یه سری مسائل دغدغه‌های دیگه رو میتونم برای آدما بگم. هر چقدر که این دغدغه در کار پررنگ‌تر باشه، مثل یک روحیه که چی در اثر وجود داره. شما وقتی این چیز رو می‌خونی، این سفرنامه رو می‌خونی، احساس می‌کنی که این روحه هست، این در واقع اومده در مورد مسئله زنان در سفرنامه اربعین گفته. حالا چه زنهایی که تو موکب ها هستن، چه زنهایی که زائرن، چه زنهایی که هموطن و همزبانش حساب میشن، چه زنانی که نه هموطنشن نه همزبانشن نه حتی همکیششن. پس این میشه که من میگم این روح جاری و ساری در این کتابه. پس اصلا سر سوژه ها خودتون رو دلنگران نکنید، ولی ببین فکر کنید که این سوژه‌ای که من دارم میگم چی؟ چه مسئله و چه دغدغه‌ای رو حل میکنه.
خیلی ممنون از همراهی شما، خیلی ممنون از تشریف فرمودید.
سلامت
شما. متشکرم.
بازم وعده عاشقونه دلا رو به هم میرسونه، دلا هم سفر و امام زمونه.
رادیو سلامت.
رادیو سلامت، هم صدا با شما در لحظه های زندگی. آگاهی از بیماری ها،
راه های انتقال و درمان آنها،
پیشگیری از بیماری ها
و تازه ترین یافته های پزشکی دنیا
در رادیو سلامت.
زخم‌های ناشمرده.
گواهی بخواهید اینک گواه، همین زخم هایی که نشمرده ایم.
زندگی چنته درهمیست از خوبی و بدی، زشتی و زیبایی، تلخی و شیرینی، جمع و تنهایی و اسارت و آزادی. و چه زیباست حرکت از تلخی و تنهایی و زشتی و بدی به سمت آزادی.
این انصافه، خودتو به من نشون بده، خودتو به من نشون بده. من که میدونم این تو نیستی، این تو نیستی. تو کجایی؟ تو شکم کوسه؟ من با این دل چه کنم؟ من با اینا چه کنم؟ من این غصه رو با کی تقسیم کنم؟ من با چه قوتی این همه را رو بیام که چی؟ دیگه دارم اذیت میشم، دیگه وقتشه بخوابونم تو گوشت پسر. بچه جون من خستم، از من پیرمرد چه انتظاری؟ خودتو به هم نشون بده، آخه من با این یتیک علوی چه کنم؟ در این کنار شما رو به مقدسات، در این کنار بذارید ببینم، بذارید تو چشم سو دارم ببینم.
آزادگان که در سالهای درد و فراق دور از دیار به سر می بردند، کوله‌باری از خاطرات تلخ و شیرین به همراه دارند که هر کدام از آنها درس بزرگی از استقامت و آزادگی است. دکتر علی خاجی، دکترای اخلاق پزشکی که در اسفند ماه 1363 به عنوان رزمنده در عملیات بدر شرکت کرده بود، به دلیل مجروحیت شدید به اسارت نیروهای بعثی درآمد.
23 اسفند ماه 63 که به هر حال به نیروها دستور عقب نشینی داده بودن دیگه، قرار بود اونایی که تو شرق دجله بودن منطقه رو ترک کنن برن سمت جزیره مجنون، یه گلوله توپ تقریبا 2 متری منفجر. خب موج انفجار معمولا کاری که میکنه تمام سیستم عصبی رو برای یه مدت زمانی مختل میکنه. هم یه ترکش به ریه خورده بود که خب خونریزی شدید و مشکلی که برای ریه پیش اومد و اون موج انفجار باعث شد که دیگه حتی نمیتونستم پاهام هم تکون بدم، یعنی به صورت افتاده بودم زمین و توان این که حتی رو دستان بلند بشم نداشتم تا چه برسه بخوام حرکت کنم و بیام عقب. برای تو اون حالت نیروهای ما داشتن عقب نشینی میکردن، آخرین نفرات هم که گذشتن داشتم تماشاشون میکردم که رفتن عقب، ما هم اونجا موندیم تا یه چند دقیقه که عراقی ها نزدیک شدن. وقتی عراقی ها نزدیک شدن تقریبا صدای دیگه تانک ها خیلی نزدیک شده بود، یه لحظه حس کردم اصلا تانک داره میاد رو، خیلی نزدیک بود دیگه از هوش رفتم. به هوش اومدم تقریبا ساعت 1 بعد از ظهر بود که ساعت 1 تا فردا صبحش تو منطقه نهایتا تونستم یه 10 متری شو از سینه خیز برم. دو تا قمقمه ها پیدا کردم، نصفه بود چون با خودم هیچ وسیله‌ای نداشتم. به هر شکل اون دوتا قمقمه آبو پیدا کردم، نصفه بود، با اونا سر کردم تا فردا صبحش. که خب صبح عراقی اومدم برای پاکسازی، ابتدا کلاه بادگیرمو کشیدم سرم و خودمو به اصطلاح مردن زدم، گفتم شاید رد بشم، به هر حال عملیات مرحله اولش بود، به این سادگی تموم نمیشه، میان نیروهامو مجدد. ولی خب به هر حال اونا متوجه شدن و دورمون جمع شدن و سربازی که اومد بالا سرم، این مطلب حتما شنیدید که میگن اعدام ساختگی، تقریبا 7 مرتبه این کارو با من انجام داد، یعنی اسلحه رو خالی میکرد، خشابشو برمیداشت، گلنگدم میکشید، این فشنگ میافتاد بیرون، فشنگو با خشاب میگرفت جلو صورتم جا میزد، خشاب اسلحه رو هم جا میزد مسلح میکرد، بعد لوله اسلحه رو میذاشت تو صورتم، خلاصی ماشرم میگرفت، یه چند بالا یه زمانی نمیدونم دقیقه یا یه مدتی میگذشت دوباره این کار تکرار میشه، اسلحه رو بر میداشت و این کار 7 مرتبه تقریبا تکرار شد. دفعه آخر دیگه لوله رو گذاشته تو دفعه.